أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع گفتگوی ما این بود که حضرت یا ائمه هدا علیه السلام در مورد حرکت سید الشهدا علیه السلام چه فرمودند، به عنوان اون سوال مشهوری که فلسفه قیام حضرت چه بوده است یا فلسفه حرکت حضرت چه بوده است. با توجه به این قاعده عقلی که برای دانستن فلسفه یک عمل باید به سراغ خود فاعل و عامل بریم یا به سراغ بالا دست او بریم که خدای اوست، به این فرمایش حضرت رسیدیم که حضرت وصیت کردند و گفتند و اعلام کردند که این خروج من از مکه لم اخرج اشرن ولا بترن، بلکه خرجت و لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. بعد ادامه هم داره، منتها ما توجهمون فعلا بر همین اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر هست. عرض به خدمتتون که ما برای اینکه این فرمایش حضرت رو بفهمیم، چون باز اگر ما این فرمایش هم بخونیم به همون خطایی که جلسه اول دوم متذکر بودیم گرفتار میشیم، بازم به قیاس خودمون شروع میکنیم به تحلیل کردن. فهم من از معروف چی، از منکر چی، از امر به معروف و نهی از منکر چیز، من مطابق فهم خودم جلو میرم. اما اگر برم آیات قرآن رو در واقع من تلاوت بکنم، روایت زیلش رو ببینم، در لغتش در عبارتش دقت بکنم، خب شاید یه مقدار اون فضای فکریم تصحیح بشه، درست بشه. اگر روایاتی که در باب امر به معروف است، نهی از منکر است، در باب معروف و منکر است بخوانیم، یه مقدار مطلب برامون روشن میشه. اگر قرار باشه امر به معروف و نهی از منکر فقط گفتن نماز بخون، حجاب داشته باش، این کارا رو بکن باشه، فقط همین باشه، همون کاریه که وهابیان میکردن، داعش هم میکنه، درسته؟ و اتفاقا همون کاریه که منافقان هم میکنند، چون منافق میخواد خوش نما باشه، خوش بر و رو باشه به لحاظ دینی تو جامعه، درسته؟ خب طبیعیه باید امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه. منافق که خودشو ضایع نمیکنه، منافق نفاق میورزد برای اینکه همه فکر کنند او مسلمان است، درسته؟ ولی قرآن میگه منافق امر به منکر میکنه، نهی از معروف میکنه. اون نمیشه که، دقیقا خلاف تصور ما. یعنی یه کسی بخواد توی جامعه دینی، اگر بخواد یه شکل و شمایل دینی پیدا کنه، بگن عجب مسلمانی، باید تظاهر او به دین، اون چیزایی که نمادهای دینه بیشتر باشه و بقیه هم هی بگه باید اینجوری باشیم، درسته؟ تا همه فکر کنن این آدم متدینیست، بتونه در نفاقش پیشروی بکنه. او که نمیاد امر به منکر بکنه و نهی از معروف، خب این سوال مهمیه، مثل این که ما یه مقدار اشتباه شاید کرده باشیم در فهم معروف و منکر و امر به معروف و نهی از منکر. اشتباه ما اشتباه محتوا نیست، فقط اشتباه ما اینه یه جزئی، یه قسمت ریزی از امر به معروف بلدیم، فکر کردیم همش یعنی همین، فکر کردم مثلا اینو بکنیم امر به معروف انجام شده است. تو این مسیر ما داریم حرکت میکنیم. عرض شد خدمتتون سید الشهدا علیه السلام که اینجور فرمایش کردن، باز قیاس نکنیم با تفکرات خودمون، تصورات خودمون. بریم خدمت حضرت بگیم یا ابا عبدالله، شما از اون آغاز حرکتتون که از مکه خارج شدین تا شهادتتون که در کربلا ماندید چی کار کردید که مصداق امر به معروف بود و نهی از منکر؟ ما خطبه های شما رو دیدیم، شما به این چیزایی که ما فکر میکنیم اصلا توصیه نمی کردین. چیه داستان امر به معروف و نهی از منکر؟ در سالهای گذشته به مناسبت این موضوع رو ما باهاش آشنا شدیم که در واقع اون اتفاقی که در کربلا افتاد در واقع این بود که امام حسین علیه السلام خودشونو معرفی کردن، اهل بیت به مردم معرفی شدن، امام سجاد علیه السلام معرفی شدن، حضرت زینب سلام الله علیها و خانواده حضرت به عنوان اهل بیت معرفی شدن. نمیدونست کسی. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، بحث اعتقادی پیچیده امامتی نیست، درسته؟ بحث مربوط میشه به خاندان پیغمبر. اینا چیزایی است که ائمه فرمودن. امام سجاد علیه السلام در مجلس اسارت خودشونو معرفی میکنن که ما کی هستیم. یعنی به نظر میاد آدم از اون چه که سید الشهدا علیه السلام در طول این مسیر فرمودن، اون چه که حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن، امام سجاد علیه السلام فرمودن، آدم یه فصل مشترکی دستش میاد که بابا اصلا انگار مردم نمیدونستن کی به کیه، نمیدونستن معروف چیه، اینا رو نمیدونستن. یه نکته رو توجه بفرمایید. ببینید ما نمیگیم نهی از منکر و امر به معروف. اگه از ما بپرسن منکر چیه، شما نمیتونید منکر رو معنا کنید تا معروف معنا بشه. معروف باید معنا بشه، اونی که در مقابل معروف به مقابل می ایستد و مخالفت می کند می شود منکر. ببینید باطل یه چیز بیرونی نیست، باطل به حق سنجیده میشه. اینات میفرمایید اون حقیقتی که وجود داره حقه، کسی که در مقابل حق خودشو قرار میده میشه باطل. یعنی چی؟ اگر امام زمان علیه السلام به من امشب میگفتن نماز مغرب رو یک ساعت دیرتر بخون، باید میگفتم چشم. گفتن دو ساعت دیرتر بخون، چشم، درسته؟ یعنی از جانب خدای من و اولیای او حق می آید، الحق من ربک. و بعد اون کسی که برای من حق میاره علی ملحق و الحق مع علی ائمه علیهم السلام، الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه، درست شد؟ وقتی این میزان معرفی شد، وقتی میزان شناخته شد، اون وقت حضرت فرمود هر کس از اینها جلو بزند یا عقب بیفتد او در واقع گمراهه. میزان معرفی کردن دیگه، درست شد؟ پس معروف، معروف که اسمش هم روشه، یعنی اون چیزی که شناخته شده است، اون چیزی که پسندیده شده است، اون چیزی که خدای متعال اون رو تعیین کرده به عنوانی که امر ممدوح، به عنوان حق، وقتی این روشن شد تازه باطل معلوم میشه، درسته؟ خب کربلا چه صحنه ایست؟ کربلا صحنه ایست که قرار معروف شناخته بشه که به واسطه اون شناخته بشه منکر. چون اگه معروف شناخته نشه، کسی که مرتکب منکره شما نمیتونید بگید این منکر مرتکب شده. کسی که نمیدونه نماز واجبه، نماز نخونه، این منکر مرتکب شده. تو نمیدونه دیگه، نمیدونه. یه جوانی اون بره کره زمین اصلا از اسلام فهمی نداره، اون چیزی که تو تلویزیون خودش شنیده اسلام یه جمعیت تروریستن مسلمونا. حالا شما میگی چرا نماز نمیخونیم؟ چی میگه اصلا؟ حالت خوبه؟ اما اگه براش روشن شد، وقت من ترک از صلات متعمدن فقط کفر. وقتی روشن شد اینات فرمودی. پس ببینید در امر به معروف و نهی از منکر، اولین قدم که واجبه اینه که باید معروف معروف باشد، معروف معرفی شود، معروف بر افراد شناخته شده باشه. پس از اون شما میتونین تصمیم بگیرید که اینها چه جمعیتی هن. درسته؟ الان ما میریم یه کشوری که از اسلام خبر ندارن، میخوام امر به معروف بکنیم. شما به کسی از افراد اونجا میگی نماز بخون، این اسمش امر به معروفه؟ این امر به صلاته. امر به معروف امر به اون چیزیست که معروف باشد نزد او. هنرمندی، ببین چی رو باید به او تذکر بدی، چی رو باید برای او به عنوان یه امر معروف در واقع معرفی کنی. معروف معرفی میخواد، درسته؟ و بعد از اینکه معرفی شد تذکر و همراهی میخواد. ببینید شما یه کسی رو مثلا کلاس اول دبستان میشناختین، الان دیگه اصلا یادتون نیست. از دوستان کلاس اول دبستانتون مثلا 30 نفر با هم بودین، 5 نفرشون الان میشناسین، بقیه رو نمیشناسین. اون بقیه رو که نمیشناسین چی شده؟ دیگه باشون کاری نداشتین، مدرسه شون عوض شد، فارغ التحصیل شدین، دیگه همو ندیدین به لحاظ شغلی و محله و اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارین. تو خیابون ببینی نمیشناسی. حالا فرض کنید مثلا قیافه هم خیلی عوض شده باشه، درسته؟ شما هم هیچ وقت تکرار نکردین خاطراتتون، عکسی نداشتین. اما یکی از اونایی که توی اول دبستان میشناختی که برات معروف شد، اگه در طول این سنوات گاهی او رو میدیدی، سلام علیکی میکردی، مسجدی، حسینیه، چیزی با هم ارتباط داشتید، حالا او هنوز معروف هست. قرآن کریم به ما این گونه میفرماید، میگه اولین معروف و اعلی معروف و اعلی معرفت و اوجب معارف، معرفت خدای متعال. معروف اول خدای متعال، درسته؟ لذا خدای متعال خودشون معرفی کردن، همه ذرات عالم خدای متعال رو به خوبی و به وضوح میشناسن. آنگونه ای که وقتی در عالم اون عالمی که اختیار بهشون داده شد ازشون سوال شد الستو بربکم، قالو بلا، یعنی بدون هیچ تردیدی، با فاصله گفتن بلا، یه عده زودتر گفتن، یه عده با فاصله گفتن، ولی همه گفتن بلا. همه اونا که تو این عالم آمدن کسانی هن که به ربوبیت الله بله گفتن. این جمله یادتون باشه، این جمله یه جای دیگه کاربرد داره ها، اینی که من چرا به این عالم آمدم، حالا این از همین آیه دریچه باز میشه، الستو بربکم قالو بلا. خب این شد اون فطرتی که خدای متعال خلقت من رو بر اون نهاده است، فطرت الله التي فطر الناس علیها، و اون چیزی هم هست که هیچ کس نمیتونه دستکاریش کنه، لا تبدیل لخلق الله، و این همون چیزی است که دین خدا همین جاست، ذالک الدین القیم. روشنه؟ پس امر دین مبهم نیست، التماس کردن نمیخواد، کاملا روشنه. من خدای خودم رو به خوبی میشناسم. فرعونی که گمراه میکنه مردمو و میگه انا ربکم الاعلا، همه این داستانا رو داره، خودش تایخت وقتی داره غرق میشه میگه خدایا ایمان آوردم، نوکرتم، قبوله. میگن الان اونم فرعون، درسته؟ لذا من اگه پر روبازی درارم الان شما نمیتونید چهره واقعی منو ببینید. بذار اون موقع که مستأصل شدم فاذا رکبوا فی الفلک، وقتی سوار کشتی شدم، کشتی بالا پایین شد، دارم غرق میشم، اون موقع وقت من چهرم عوض میشه. یکی از دوستان ما میگفت اینو داست، این قضیه رو شما خیلی شنیدین، من از یکی از دوستان خودم شنیدم، میگفتش که ما سوار هواپیما بودیم، هواپیما داشت میرفت یکی از کشورهای خارجی، این بغل دستیم خلاصه آزاد کرد دیگه از مرز رد شد، هر چی دلش خواست داشت میگفت و اینا. یه دفعه خرمون گفت آقا این مشکلی پیش اومد، هواپیما بالا پایین شد و فلان و اینا، این تو این فاصله هر چی دلش میخواست میگفت. ما خب قرآنی دعای چیزی میخوندیم برای خودمونم، یه جوری ما رو به تمسخر نگاه میکرد، کار که بالا گرفت برگشت گفتش که ببین یه دعایی چیزی به من یاد بده، همون کسی که داشت همه رو مسخره میکرد. انسان اینقدر ضعیفه، اینقدر ضعیفه. منتها خدا نمیخواد بندش رو جلو دیگران روشو کم کنه، بخواد که میتونه که همین الان خدایا رحم کن، خدا میتونه کاری کنه من داد بزنم از مجلس فرار کنم بگم آقایون با ولم کنید، خودم مستعصل و مستعصل. نه، ستار العیوب، کریمه، میبخشه. خب به هر تقدیر در کربلا قرار امر به معروف شود. امر به معروف دو تا تیکه داره، یکی معروفه. پس در کربلا مهمترین اتفاقی که قرار بیفته چیه؟ خدای متعال باید معرفی شه، درسته؟ این اولین مطلب. حالا میگیم امر به معروف بشود. ما وقتی که امر به معروف رو میخونیم همیشه فکر میکنیم یه نفر باید یه صدایی دراره، یه جمله‌ای بگه به طور شفاهی یا مکتوب، یه چیزی رو بگه که توش امر باشه، این کارو بکن، این کارو نکن، درسته؟ در که شما اگه روایت امر معروف و نهی از منکر رو بخونید میبینید به ما توصیه کردن که کونو دعا تناس به غیر السنت کن، به اعمال کن، و تو امر به معروف داریم اینو، آدم با عملش امر به معروف میکنه نه با گفتنش. یعنی اون تاجر شیعه که میره آفریقا درست کاسبی میکنه، کلا بر نمیداره، دروغ نمیگه، وعده الکی نمیده، مهربانی میکنه، خدمت میکنه، بعد میبینی یه دفعه اونجا کلی شیعه میشن. بعد ازشون میپرسین شما چرا شیعه شدین؟ میگه اصلش واسه اخلاق این تاجر شیعه بود، آمد بعد ما علاقمند شدیم، بعدن یاد گرفتیم شیعه چیه. امر به معروف اینه، نه اینکه من این ور جوب شما اون ور جوب، من برای شما ارد بدم بعد شما ناراحت شی، بعدم پیش خود میگه حالا خودشم الان به من گیر داده نماز اول وقت بخونا، خودش تا پریروز نمیخوند. نمیگم اگر کسی به من امر کرد کار خوب بکن من نباید گوش کنم، ولی شما مزاج آدم ها رو که میشناسین، که روایت ما داریم دیگه، جلو دیگران به کسی امر و نهی نکنید، لجبازی میکنه، با تحکم به کسی امر و نهی نکنید، هر کی حب ذات داره. خب کم کم ما میفهمیم امر به معروف امرش اینطوری نیست که ما خیال میکنیم، امرش به معنای هدایت کردن، ارائه کردن، راهنمایی کردن، نشون دادن معروفه. قرار شد معروف معروف بشه، درسته؟ معروف معروف باشه نزد طرف مقابل. خب اینو باید با عمل انجام داد. من دو تا روایت بخونم خدمتتون. مولای ما امام صادق علیه السلام فرمودن کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم. ببین روایت عجیبه ها، اگر توی روایت دیگه مثلا فرموده باشن به اعمالکم میگیم یه مدلش اینه، اینجا اول لسانو میچینن میگن اینو ولش کن حالا برو ببینم چیکار میکنی. خیلی عجیبه. به غیر السنتکم لیرو منکم الاجتهاد و صدق و الورع. تو شما باید صداقت ببینن، ورع ببینن، نه اینکه تا اونجایی که میشه هر عملی که حلاله و اینا انجام بدیم، نه یه احتیاطی هم میبینن، یه خیشتنداری میبینن، یه آدمی که بابا این معلوم بنده است. بعدم میبینن شما اهل تلاشین، دغدغه دارین، بخور و بخواب و بگرد و بخند و اینا نیستیم. باید اینو ببینن تو شما. زبون تو ببند. هر کی نگات کرد، باید زندگی کرد، بابا چه آدم مرتبی، چه آدم راستگویی، چه آدم ملاحظه کاری، باریکلا. چند بار ائمه به ما علیه السلام فرمودن زینت ما باشید، آبروی ما رو نبرید، اسم ما رو شماست، محرم سیا میپوشی، روی کلاسورت اسم ما رو زدی، درسته؟ هر جا میری یه جوری ابراز میکنی ما محب و شیعه ایم. خب آبرو میبرید شما، نکنید این کارو. راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمودن علیک به تقوى الله والورع والاجتهاد و صدق الحديث و اداء الامانه و حسن الخلق و حسن الجوار، بر شما باد، باید این کارو بکنید. تقوای خدا، ورع، اجتهاد، اجتهاد یعنی تلاشگری، به مجتهد، به این از این باب مجتهد میگن که تلاش میکنه برای یافتن حکم، و صدق حدیث، حرف میزنی راست بگی، راست گفتاری، ادا امانت داری، حسن خلق داری. بزرگواران، به کسی که با آدمای خوش اخلاق، با همسر خوش اخلاق، با بچه‌ها و والدین خوش اخلاق، با فامیلای خوش اخلاق و همکارای خوش اخلاق خوش اخلاقی میکنه نمیگن خوش اخلاق، نه، که وظیفه‌شه، که به اونی میگن خوش اخلاق که بهش بدی کنن اون خوبی کنه. و حسن الجوار، خوب همسایه داری. از حضرت پرسیدن حسن الجوار یعنی چی؟ گفتن این همسایت اذیتت بکنه تو خوبی کنی. یا همون چیزی که ما فراموش کردیم، مثلا لاک گرفتیم ما. این بچه ها، یکی تو زدی یکی من میزنم، که فکر نکنی من نمیتونم. ای بابا، اسلام اومده اصلا بهت بفهمونه نباید بزنی، نباید بد اخلاقی کنی. و کونو داتن الى انفسکم بغیر السنتکم و کونو زینن ولا تکونو شینا. زیبا باشین، زینت باشین، هر کی شما رو دید خوشش بیاد، بابا چی انسانیه این، عجب آدم منصفیه. 10 بار قرار گذاشتیم، 9 بار من دیر اومدم، هیچ چی نگفت، بد اخلاقی هم نکرد. هر دفعه با این قرار گذاشتیم 5 دقیقه زودتر اونجا بود. آقا ما علافیم، زود میشینیم، شما دیر میای. چی بگم؟ و علیکم به طول رکوع و سجود، فان احدکم اذا اطال الرکوع و سجود حتف ابلیس من خلفه و قال یا ویله اتا و عصیت و سجد ابیت. رکوعتون رو احترام بذارید، سجدتون رو احترام بذارید، از رکوع و سجده فرار نکنید. رکوع میری یه جوری نرو که کی بلند میشم، سجده میری به فکر بلند شدن نباش. این مال نوع مناسک دینیه، که ببینید شیطان قبل از این که ما یکی از مناسک رو، یکی از عبادات رو انجام بدیم، کار شیطان اینه که تساقل ایجاد کنه، سنگینی، که ما وارد اون عمل نشیم. بعد که وارد عمل میشیم، شیطان شکست میخوره، کارش اینه که هول بده از اون ور بیایم سری بیرون از عمل. لذا وقتی میخوام نماز بخونیم، گاهی با کلنگ باید بزنم ما رو بلند کنن، بعد گفتیم الله اکبر، میگیم السلام علیکم، که بگیم. حضرت گفتن قرآن میخونید همتون آخر سوره نباش، آخر ولش کن، یه دقیقه میخوای بخونی، خب یه دقیقه بخون، چه هولی، چه خبر. دیدین آدم دعا میخونه اولش، یه صفحه اولش حالش خوشه، صفحه دوم میشموره چند صفحه مونده. این کار شیطونه. خب رکوع بذار ادا بشه قشنگ، ذکر رو گفتی یه نفسم بکش بعد بلند شو، سجده رو گفتی ذکرش رو یه نفس بکش بعد بلند شو. اینجا شیطان خار میشه، شکست میخوره، ناامید میشه. خب امام علیه السلام به من میفرمایند که فلانی عمل، عمل، اینقدر حرف نزن، با عمل امر به معروف و نهی از منکر کن. خاطر شریفتون باشه عرض کردیم ما یه تحلیل اجتماعی سیاسی کردیم، به نقطه رسیدیم که دیدیم بابا این امر تمام نمی شود، مردم به یه گیجی دوچارن، معروف شده منکر، منکر شده معروف، اصلا دیگه راهی نمونده، هرچی هم میگن فرق نمیکنه، هرچی بهشون میگن عبادت آب تو آسیاب اون طرفه، هرچی میگن نماز آب تو آسیاب اون طرفه، هرچی میگن زکات و روزه آب تو آسیاب اون طرفه، اونا به نفع خودشون بر میدارن، درسته یا نه؟ چیکار باید کرد؟ باید بیان نشون بدیم بابا معروف کیه. لذا یکی از چیزایی که تو کربلا اتفاق افتاد این بود که پدر بندگی خدا آمد خدا را و بندگی خدا را نشان بدهد. السلام علیک یا ابا عبدالله. اون چیزی که تو کربلا اتفاق افتاد یکی از جلوه‌هاش اینه. خدای متعال و بندگی خدای متعال دیده شد. چجوری دیده شد؟ داریم میبافیم؟ نه، الان میبینید چجوری دیده شد انشالله. یه موقعی هست ما میگیم خدا اینجوری دیده میشه، میایم وسط، خدا میاد به امداد ما، میزنیم داغون میکنیم، ملائکه هم به امداد میرسونه خدا، مثل جنگ بدر میزنیم داغون شن. بله یه موقع از خدا اینجور امداد میکنه. یه موقع خدای متعال سپاه ابرهه میاد، خدای متعال با یه سری پرنده، با یه سری سنگریزه بر منقار اونها کار یه سری آدم و فیل و سپاه گردن کلفت و تمام میکنه. فجعلهم کعصف مأکول. میتونه خدا این کار بکنه، درسته؟ اما یه موقع هم از خدا اینوری عمل میکنه، یه عده‌ای رو میاره، همه میبینن که اینا جز خدا هیچ کسو ندارن، و این جمله، این تعبیر هی درشون تکرار میشه. طرف مقابل چه تعابیری به کار میبره؟ خوب دقت کنید، انشالله که دوستان عزیز، دوستان جوان مقتل میخونن با آرامش، با آرامش. اون طرف چی میگن؟ اون طرف هر کس میخواد کار بکنه میگن نزد امیر شهادت بدین اول تیر رو من زدم. برای کی تیر انداختی؟ برای امیر. برای کی سرت بچه های مسلم رو بریدی؟ برای امیر، برای جایزه. برای چی اسب بر جنازه ها تاخت بردین؟ برای جایزه. شرک رو میبینید؟ عرض کردم شرک دیگه. ببینید اون طرف هر کاری که میخوان بکنن این کار باید دیده بشه، پیش امیر شهادت داده بشه که من این کار رو کردم. در لشکر عمر سعد ملعون یه چند نفری بودن مأموریتشون ثبت وقایع بود. اصلا خیلی از چیزایی که شما تو مقاتل دارین از این طریق به ما رسیده، از طریق دشمنان اهل بیت رسیده. اونا مأمور بودن ثبت کنن، وقت کسی جرأت نداشت اونجا فرار کنه، چون ثبت میکردن فلانی فرار کرد، هر کی برکی نبود که، همه چی منظم، همه چی معلوم. اینایی که تیر میزنن باید برن حمله کنن، تیر بندازن. درسته تو اون بین معلوم نمیشه کی شل تیر انداخت، کی محکم انداخت، کی نشانه گرفت، کی تیرش مسموم بود، اینا حالا هست، ولی کسی نمیتونه فرار کنه، تمام راهها بسته است، امکان چنین چیزی نیست، همه ثبت میشه، درسته؟ تو این شرایط اونا برای کی دارن میجنگن؟ برای امیر. اینا برای کی میجنگن؟ برای خدا. لذا سید الشهدا علیه السلام، دقت کنین، تو کربلا اونی که اصل امام حسین علیه السلامه. لذا حضرت فرمودن، گفتن اینا منو میخوان، شما برید، با شما کاری ندارم، اینا منو میخوان، و هر کسم پای من وایسه میکشنش، درسته؟ نگین سید الشهدا علیه السلام. حالا بریم سید الشهدا علیه السلام رو ببینیم. ببخشید یا صاحب ازان، من این جمله رو اینجور میگم، بریم حضرت رو ببینیم. همه چی تمام شده، درسته؟ ابا عبدالله، اون که اومده خدا رو به تو نشون بده، افتاده تو گودی قتلگاه، این همه بلا سرش آوردن، این همه زخم برداشته، با گوشه چشمش به اهلش می نگرد و نگران. درسته؟ دیگه بدتر از این وضعیت وجود نداره تو عالم، وضعیتی که لقد عجبت من صبرک ملائکه السما. ملائکه آسمان میدونن همه چی و همه وقایع گذشته رو میدونن، ایوب رو میدونن، نوح رو میدونن، ابراهیم، همه رو میدونن. بابا این دیگه چیه؟ ما نمیفهمیم. چه صبری. شما صبر امام حسین علیه السلام میبینید، ملائکه نه. ولی یکم برین جلوتر ببینید حضرت داره میگه صبرن علی قضائک رزن به قضائک. راضیم خدایا، ذره گله نمی کنم ازت، تو خدای منی، لا معبود سواک. درسته؟ ببین همه دیدن وقتی سید و شهدا علیه السلام میخواست بره میدان، آمد خداحافظی کرد، در یه نوبت همه رو آرام کرد، همه زجه میزدن، ناله میکردن، همه رو آرام کرد، سوار شد با خیلی راحت بره. خب اسب نمیرفت، حضرت نگاه کردن دن دخترشون اون پایین، بابا بیا پایین. کجا بابا؟ بیا پایین. چی میخوای بابا؟ بابا من تشنمه بابا، بابا من آب ندارم. عمو هم که نیست که. بابا پس ما رو برگردون مدینه، اینجا جای امنی نیست، جای خوبی نیست. دخترم نمیشه، همینجا دم خیمه بشین، خدا برات یه کاری بکنه، خدا برات یه کاری بکنه. شما اگر خواستین کسی رو ببینید که همه چیشو سپرد به خدا، همه چیشو سپرد به خدا. حضرت ابراهیم یه زن و یه بچه رو گذاشت تو بیابون، هی میخواست بره، برمیگشت نگاه میکرد، دل نمیکن. آخرم گفت خدایا یه کاری کنین چه آباد شه این بچه های من بد رفت. سید و شهدا علیه السلام نگاه میکنه، فقط میگه خدایا راضیم، هیچی نمیگه. فرزند پیغمبر خدا است ابراهیم پا به زمین میکوبد، زمزم میجوشد. علی اصغر پا به زمین میکوبد، پرپر میزند، قطره آب نه از آسمان و نه از زمین نمیجوشد. درسته؟ بعد امام حسین با خدا بازم حرف میزنه، قربون صدقه خدا میره، این میشه توحید. السلام علیک یا ابا عبدالله. چه کردین؟ این میشه توحید. ببینید تو کربلا هر کی امام حسین علیه السلام ببینه اینو میفهمه، امام حسین یک نفر بیشتر نداشت، خدا خدا خدا. اینو تو موقعیتی نگفت که خدا به امام حسین علیه السلام اینجوری امداد کرده باشه، ملائکه از آسمون بریزن، اجنه بیان، لشکر بیاد، معجزه بشه. نه، خب این موقع اگه میگفت خدا، همه میگن خدا، همه نمیگن خدا، ما میگیم این تو یه موقعی داره خدا خدا میکنه که خدا همه چیشو داره میگیره، همه چیشو میگیره، این موقع میگه خدا. عنایت فرمودین؟ پس سید الشهدا علیه السلام به تعبیر ما، ببخشید یا ابا عبدالله، یکی از فلسفه ها، یکی از فلسفه، اونم در حد قد و قواره خودمون، به فهم خودمون از فرمایش حضرت، یکی از جهاتش اینه. آقا برای چی رفتین کربلا؟ برای چی رفتین کربلا؟ میخوام نشون بدم خدا رب من است. الله ربی. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پای این وایسادن، میخوام بگم رب من اللهه. بعدم ببینید خدا همچی سرویس ویژه به من نمیده، فکر نکنید یه چیز خاصیه، نه، رب من اللهه. انقدر باید خجالت بکشم، انقدر باید گریه بکنم، خجالت ربابو بکشم، خجالت رقیه رو بکشم، خجالت همه اهل حرم رو بکشم، خجالت حضرت زینب رو بکشم، بر سر نیزه رأس مطهر وقتی چشمش به خواهر افتاد پلک برهم زد، نمیتونست نگاه کنه من چیکار کردم، به چه روزی افتادی. خجالت همه رو باید بکشه. حضرت باید مکرر گریه کنه. عاشق جعفر شوشتری می نویسه حضرت چندین بار گریه کردن از عمق وجودشون. حضرت باید آه بکشه. ساحل امام سب امراد، امام حسین باید تو کربلا به زانو دراد، با زانو بیاد پیش علی اکبر. امام حسین باید بر جنازه قاسم بگه خیلی بر من گران عمود و صدا بزنی، نتونه بیاد. این امام حسینه. بعدم هی بگه خدا راضیم راضیم راضیم. بعدم خدا بگه یا ایتها النفس المطمئنه، بابا تو که هیچی نشد، چقدر محکمی. ارجعی الی ربک، بیا پیش خودم. راضیتن مرضیه، قربونت برم، ازت راضیم، تو هم از من راضی، بیا بیا پیش من. این میشه توحید. این که من وضعم خوب باشه بگم خدا را شکر، وظیفم خوبم هست، ولی توحید اینجا دیده نمیشه. توحید تو مصیبتن ما اعظمه ها دیده میشه. فاعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. این شد نکته اول. معروف باید شناخته شده مردم باشه، که اون معروفو یه بار یه کسی بیاد بگه مردم اونی که میشناسید اینه ها، اونی که الستو بربکم گفتید بلا، اونی که فطرت الله التی فطر الناس علیها، اون خدایه کمه میشناسید، این خداسا. من آمدم تو کربلا خدا رو نشون بدم. یکی از معانی این فرمایش اینه که پیغمبر به من فرمود حسین جان اخرج اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا. خدا اینجوری خواسته. برگردیم به اون فلسفه خلقت، گفتیم یکیش این که آدم شاء خدا رو، امام همون شاء خدا رو میخواد. باشه باشه، بریم بریم کربلا. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. مادرش در زمین کربلا حضور داشت، هنوز به حد بلوغ نرسیده بود. ابی مخنف نویسه او 14 سال داشت. سید ابن طاووس، شیخ مفید، علامه مجلسی، ابن نما می نویسن جوانی بیرون آمد که صورتش گویی پاره ماه بود. این دو شب که ما گریه میکنیم، میدانید که بر یتیمی گریه میکنیم. دیشب بر یتیم گریه کردیم الحمدلله، امشب بر یتیم دیگر. دیشب کودکی بود که در گفتگویی که سید الشهدا علیه السلام داره با اصحابشون میکنه که اینجور میشه اینجور میشه اینجور میشه، بعد هر کس بلند میشه میگه ما جانمون به فدای شما، کاش 70 جان داشتیم. بعد تو این جمع عبدالله ابن حسن نبود، تو خیمه زنان بود. درسته اینا که قرار نیست به جنگن، ولی قاسم ابن الحسن اون کنار بود. عمو جان من دارم اینجوری عرض میکنم، ببخشید، اجازه بدید منم مثل بقیه باشم. اینا میگن 70 جان اگه داشتی، منم هستم. ازت چیزی نمیگن، میگن عزیز دلم مرگ در نظر چجوریه؟ بلا فاصله میگه اهلا من الاصل. تو عبارت مقتل هست، درست اهلا من الاصل عبارت مقتله، ولی قبلش حضرت قاسم خیلی ستم کشید تا شهید بشه، عبارت مقتله. حالا اگر شد اشاره میکنیم. جوانی بیرون آمد که صورتش گویی پاره ماه بود، همان که گفت مرگ در نزد من اهلا من الاصل. حضرت قاسم میخواد به میدان بره، سید الشهدا علیه السلام به او اجازه نمیده. آن حضرت چون به قاسم نظر افکند، دست به گردن او درآورد، او را در آغوش کشید. هر دو چندان گریستند حتی آغوشی علیه ما تا دیگه بیحال شدن از شدت گریه. چون به هوش آمدند، قاسم از آن بزرگوار اجازه جهاد میخواست، حضرت اجازه نمیدادند. تا اینکه بالاخره میدانید بالاخره به چه توصیه ای از پدر راضی میکنه عمو رو که به میدان برود. میره به میدان. ان تون کرونی فانا ابن الحسن. ببینید ان تون کرونی یعنی اگه منو نمیشناسید اول منو بشناسید، که وقتی منو شناختید اون وقت معلوم شه که مردم چند هستن. ببینید وقتی معروف میاد تو معرکه، وقتی معروف هویدا میشه، وقتی معروف پیدا میشه، درسته؟ مردم سه دسته میشن. یه عده میرن پیش معروف، با معروفن، پناه بر خدا. یه عده در مقابل معروف قرار میگیرن، میشن منکر، چون گفتیم منکر به معروف سنجیده میشه، درسته؟ یه عده از معرکه در میرن، میگن آقا ما کاری به این کارا نداریم. این همون چیزی که تو کربلایی داره اتفاق میفته. خب حضرت قاسم میخوان خودشونو معرفی کنن. ان تون کرونی فانا ابن الحسن. مگه منو نمیشناسید بشناسید، من پسر امام حسن علیه السلام، سبت النبی المصطفی المؤتمن. من سبت پیغمبرم، من پسر پیغمبرم. میگه نوه پیغمبر، ولی پیغمبر من و برادر پدر من و عموی مرا سبت فرزند خودش میدانسته. هازا حسینون کل اسیر المرتهب. این امام حسین تو دست شما گرفتار شده، در بند اسیر شماست. چون در بعضی روایت آمده که امام حسین علیه السلام به او گفتن یا ولدی اتمشی برجلک الى الموت. عزیز دلم خودت داری با پای خودت داری میری طرف مرگ، خب میبینی که چه خبره، کجا داری میری؟ و کیف یا ام و انت بین الاعداء وحیدا قریبا. اما چطور من نرم به طرف لشکر که تو بین اینا گیر افتادی تنها و غریب، که نه یاوری داری نه دوستی داری. حضرت قاسم خودشو معرفی میکنه. بزرگواران این نکته رو توجه کنیم، چون یادمون باشه صحنه کربلا صحنه چیه؟ شناخت معروف و منکر، درسته یا نه؟ هر کس تو کربلا خودشو معرفی کرد، ببخشید یا صاحب زمان، به جای اینکه به نفعش بشه بدتر شد. تو اون چیزی که عاشورا شب اتفاق میفته میگه از آسمان هودجی آمد، بانوانی آمدن اینجور، بعدم یه بانویی که از اونا او رو احاطه کرده بودن آمد این بدن رو در بغل گرفت، بعد گفت عزیز دلم پسرم نگفتی کی هستی؟ خودتو معرفی نکردی؟ ببخشید آساب ازم، بذاری من جواب بدم. چرا معرفی کردم؟ وقتی میگفتم پسر امیرالمؤمنینم بیشتر میزدم، وقتی گفتم پسر فاطمه زهرام بیشتر میزدن. تو مقتل داره که عمر سعد ملعون یه در رو مأمور کرد که به حضرت قاسم سنگ بزنن که جنازه امام حسن یادتون بیاد که با جنازه چه کردن. لا اله. حضرت قاسم به میدان می رود. حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم میگه من در میان لشکر عمر سعد بودم، پسری دیدم که رویش همانند پاره ماه بود، شمشیر در دست، پیراهن و ازاری در بر، نعلینی در پای داشت که بند یکی پاره شده بود. من فراموش نمی کنم که بند نعل پای چپ بود.
عمرو بن سعد عضدی گفت به خدا و سوگند که مرم بر این پسر حمله کنم. گفت سبحان الله، چی داری میگی بابا؟ این حالا ببخشید یا صاحب زبان، توش مثلا یه فرمانده ای تو مال سپاهی بچه رو میخوایی بری بزنی؟ یه همجور رهاش کنن وسط لشکری که کارش تمامه که؟ این چه اراده ایست؟ او را به حال خود واگذار، این گروه که دورا او را احاطه کرده اند او را کفایت میکنن، برو حمله میکنه. شمشیری میزند، عبارت مقتله، ففلق رأسه، فرقش را می شکافد و وقع علا وجهی علل عرض، با صورت می افته زمین. امام حسین علیه السلام رو صدا می کنه. تو مقتل هست که حضرت قاسم وقتی میدان رفت اینجوری رفت تو میدان، آنچنان شتاب زده و سریع خودشو رسون به پرچم دار، رفت قلب لشکر. سید الشهدا علیه السلام میخواد نجاتش بده، او هم میاد تو قلب لشکر میخواد نجات بده. اون ملعونی که شمشیر میزنه حضرت میزنه، درگیری میشه، شلوغ میشه، گرد و غبار بلند میشه، درسته؟ حضرت قاسم کجاست؟ امام حسین علیه السلام میاد بر بالین حضرت قاسم. آنگاه قاسم را برداشت، سینه او را به سینه خود چسباند، به سینه خود چسبان به سوی خیمه ها برد. گویا مینگرم به دو پای آن پسر که به زمین کشیده میشد. او را آورد کنار نعش علی اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا.